فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، هفتم مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 29 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. بخشی که 2 ساعت برای شما برنامه خواهد داشت. ساعت نخست مجموعه گزارش‌هایی درباره مسائل ایران و جهان و ساعت پایانی برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی. پیش از هر چیز گوش کنیم به مینا بهارمست که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کنفرانسی خبری در تهران بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا را بسته به چگونگی روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سولانا در کنفرانس مشترک خبری با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفت قرار است مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا با ایران از ماه اکتبر آغاز شود و اضافه کرد امضای موافقتنامه میان این اتحادیه با ایران تنها جنبه اقتصادی را در بر نمی گیرد، بلکه باید زمینه‌های سیاسی را هم در بر بگیرد. مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. در صورت حل شدن این موضوعات، روابط ایران و اروپا گسترش خواهد یافت. آقای سولانا همچنین گفت ما تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنیم و به آزادی مطبوعات و ایجاد جامعه دموکراتیک در ایران اهمیت می‌دهیم. آقای خرازی خواهان توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا شد و گفت در سیاست خارجی ایران توسعه همکاری با اتحادیه اروپا در اولویت قرار دارد. آقای سولانا با محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران هم ملاقات کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در لندن گفتگو کرد. به گفته سخنگوی دولت بریتانیا، محور این مذاکرات اوضاع خاورمیانه از جمله مسئله عراق بود. پیش از این گفتگو پادشاه اردن در مصاحبه با یک روزنامه انگلیسی گفته بود با توجه به عدم موفقیت در پیشبرد روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، هر گونه اقدام نظامی علیه عراق اوضاع منطقه را به هم می‌ریزد. پادشاه اردن بعد از ملاقات با نخست وزیر بریتانیا از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرد. سخنگوی آقای بلر گفت مذاکرات دو طرف مانند همیشه بسیار دوستانه و مثبت بوده است. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از همکاری تایلند در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. آقای پاول که از اسلام آباد به بانکوک رفته بود در گفتگو با وزیر خارجه تایلند گفت نیروهای آمریکایی در آسیا باقی خواهند ماند و قصد ما تهدید هیچ کشور آسیایی نیست، اما لازم است این نیروها مراقب دولت‌های بالقوه متجاوز مانند کره شمالی باشند. آقای پاول از تایلند به مالزی، سنگاپور، برونی، اندونزی و فیلیپین خواهد رفت و در برونی در جلسه سالانه جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا شرکت می کند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن لایزر می گوید قصد دارد درباره مسائل امنیتی با نمایندگان فلسطینی ها این هفته گفتگو کند. آقای لایزر افزود موفقیت این گفتگوها راه را برای برقراری ثبات باز می کند. در همین حال رادیو اسرائیل می گوید بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیاتی را که به فلسطینی‌ها پرداخت نشده بود، 15 میلیون دلار از 600 میلیون دلار، امروز به حساب تشکیلات فلسطینی واریز شد و تشکیلات فلسطینی متقبل شده است که این پول را صرف بازسازی اقتصادی کند. به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی روسیه، جعبه سیاه یک جت مسافربری که دیروز در جنگلی در نزدیکی مسکو سقوط کرد پیدا شده است. هواپیمای ایلیوشین خطوط هوایی پولکوو مسافری نداشت، اما 14 خدمه آن کشته شدند. دو خدمه زن این هواپیما که در موقع سقوط در قسمت عقب آن بودند زنده ماندند که همکنون در بیمارستانند. پارلمان ترکیه در جلسه فوق‌العاده برگزاری انتخابات زودرس را به بحث گذاشته است. رأی‌گیری در این مورد طبق قانون 48 ساعت بعد از بحث‌ها صورت می‌گیرد. بلند جبیر نخست وزیر مجبور شده است بعد از استعفای عده‌ای از اعضای ائتلاف حاکم برگزاری انتخابات زودرس را اعلام کند. مجلس ترکیه در مورد تاریخ 3 نوامبر تصمیم خواهد گرفت. قرار است اصلاحات مورد لزوم برای عضویت در اتحادیه اروپا هم مورد بحث قرار گیرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات شهرداری‌ها را در جنوب صربستان مطابق موازین بین‌المللی خوانده است. در بیانیه این سازمان آمده است این انتخابات نشانه تلاش مقامات صربستان برای افزایش اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک است. شمارش آرا هنوز ادامه دارد و نامزدهای آلبانیایی و صرب هر دو ادعای پیروزی برای کسب مقام شهرداری را دارند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان 4 والی جدید را در ولایت کنر، لغمان، بغلان و لوگر منصوب کرده است. به گفته فضل اکبر سخنگوی آقای کرزای این 4 نفر از افراد محلی نیستند. یک استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی قاهره، سعدالدین ابراهیم، به اتهام خدشه وارد کردن به وچه مصر، کلاهبرداری و دریافت کمک‌های خارجی بدون اطلاع مقامات، امروز در قاهره به 7 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های حقوق بشر محکومیت او را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند و آن را محکوم کردند. سعدالدین ابراهیم که از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در مصر است، در دادگاه بدوی سال گذشته محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر امروز این حکم را تایید کرد. و محاکمه 14 نفر از افراد قبیله در پاکستان به اتهام تجاوز جمعی به یک دختر جوان از سر گرفته شد. به ادعای خانواده این دختر، شورای ریش‌سفیدان قبیله مستوی در ولایت پنجاب برای تنبیه برادر این دختر به دلیل داشتن رابطه با دختری در یک قبیله دیگر دستور تجاوز جنسی به او را دادند. 4 مرد به اتهام تجاوز به محترم بیبی در روستای میروالا در ماه گذشته محاکمه می‌شوند و 10 نفر دیگر به اتهام صدور دستور و همدستی در آن محاکمه خواهند شد. دادستان تقاضای مجازات مرگ برای این عده را کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. از این لحظه می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. بحران‌های عمیق اجتماعی و اخلاقی، بن‌بست‌های سیاسی و تصمیم‌گیری، اینها دلایل اصلی وضعیتی است که حزب مشارکت ایران اسلامی آن را نگران کننده و غیر قابل دوام خوانده است. بازتاب بیانیه حزب مشارکت ایران اسلامی در مطبوعات ایران هنوز نسبتاً اندک است، اما آنچه مطالب بیانیه این بزرگترین تشکل اصلاحگرا در جمهوری اسلامی را دارای اهمیت می کند، وضعیت وخیمی است که این حزب از اوضاع ایران به تصویر می کشد. تا آنجا که به نظر می رسد هشدار حزب مشارکت به کنارگیری از حکومت و کشورداری به یکی از عوامل تعیین کننده در آینده سیاسی ایران بدل شده باشد. همکارم سیاوش اردلان نگاهی دارد به نکات برجسته و مهم بیانیه مفصل حزب مشارکت.
بیانیه مفصل حزب مشارکت در شرایطی صادر شده که این حزب رسما اعلام کرده است وضعیت بحرانی ایران در حال حاضر کاملا با بحرانهای گذشته تفاوت دارد و از آنها فراگیرتر است. اساس تحلیل حزب مشارکت از اوضاع جامعه ایران آمار و ارقامی است که این حزب میگوید از نظرسنجی‌های رسمی و غیر رسمی جمع‌آوری کرده است. حزب مشارکت برای به تصویر کشیدن وضعیت موجود بیانیه خود را با پرداختن به روحیات ایرانیان امروزی آغاز می کند و آمار تکان دهنده ای را از ویژگی های روانشناسی اجتماعی ایرانیان ارائه می دهد. مثلا حزب مشارکت می گوید مردم ایران معتقدند صاحبان کارخانه ها، بازاری ها و روحانیون اصلی ترین اقشاری هستند که بیش از حقشان امکانات دارند و کارگران و روستاییان در پایین‌ترین رده قرار می‌گیرند. ایرانیان اساتید دانشگاه‌ها و نویسندگان را 10 برابر بیشتر از افراد بسیجی و حزب‌اللهی و روحانیون با اهمیت تلقی می‌کنند. در واقع قشر روحانیت به گفته حزب مشارکت در وضعیتی قرار گرفته که هیچگاه در تاریخ ایران تا این اندازه از ناکارآمدی‌ها و بحران‌های موجود به پای آن ثبت نشده است. حزب مشارکت تأکید می‌کند که ایرانیان معتقدند مهمترین گروه در ایران طرفداران حقوق زنان هستند. اما خواسته‌ای که حزب مشارکت درباره زنان مطرح می‌کند، تجدید نظر در قوانین مربوط به زنان و خانواده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی است. اما بحران اجتماعی که حزب مشارکت از آن سخنرانده است با استناد به آمار نگران کننده است در مورد خصائل و خصوصیاتی که به گمان ایرانیان بیشترین رواج را دارد. بر این اساس تقلب و کلاهبرداری، تملق و چاپلوسی و درویی و تظاهر در صدر این خصوصیات قرار دارند و خصائلی مانند انصاف، صداقت، گذشت و امانتداری در پایین ترین رده. افزون بر اینها حزب مشارکت میگوید مردم معتقدند وضع از این هم بدتر خواهد شد. از همین روز که حزب مشارکت در بیانیه خود صریحا اعلام میکند ادامه وضع موجود امکان پذیر نیست. دستاوردهایی که حزب مشارکت به پای اصلاحات مینویسد دستاوردهای سوری و انتزاعی هستند، مثل بالا رفتن آگاهی ها و عمیق شدن مسائل فکری. تنها دستاورد ملموسی که حزب مشارکت برای دولت محمد خاتمی قائل شده اصلاح قانون مالیات ها، ایجاد حساب ذخیره ارزی و بالا بردن میزان سرمایه گذاری است. با این حال حزب مشارکت میگوید سیاست های گذشته اصلاح طلبان موفق نبوده، زیرا مخالفان اصلاحات جز به حزب اصلاح طلبان راضی نمیشوند. حزب مشارکت تمام اینها را فعلا دلیلی بر رویگردانی خود از حکومت نمیبیند، زیرا میگوید آنچه در 5 سال گذشته انجام شده کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه بوده است. اما به گفته حزب مشارکت با وضعیتی که پیش آمده است جامعه ایران 3 راه در پیش رو دارد: یا اضمحلال، یعنی وضعیتی که شاید کشور از هم پاشیده شود، یا استبداد که نهایتاً کشور را به وضعیت امروزی باز می‌گرداند، و یا اصلاحات. اما برای اینکه اصلاحات به موفقیت برسد حزب مشارکت اصولی را پیشنهاد می‌کند که آنها را اتمام حجت با مخالفان اصلاحات نامیده است. اگر این اصول هم به نتیجه نرسد حزب مشارکت قصد دارد از حکومت خارج شود، ولی زمان مشخصی را بر این کار ارائه نمی‌دهد. تنها می‌گوید وقتی از حکومت خارج می‌شویم که همگان بر سر این کار توافق کنند. به این ترتیب حزب مشارکت اعلام کرده است تلاش‌های خود را با پرسشگری‌های بیشتر و تهیه قانون جدیدی برای انتخابات ادامه می‌دهد. اما بی‌پرواترین اشاره هرچند کوتاه حزب مشارکت در بیانیه خود به عنوان مشکل اساسی نبود نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی است. حزب مشارکت می‌گوید مجلس خبرگانی که قرار بود بر رهبر نظارت کند به وسیله شورای نگهبانی شکل گرفت که خود منصوب رهبری است. عقیده حزب مشارکت جامعه ایران جامعه جوان و در حال گذار است. حزب مشارکت میگوید باید به جوانانی که عموما افسرده اند امکان تجربه کردن داد و از قفسهای بایدها و نبایدها رهایشان ساخت. دیدگاه حزب مشارکت درباره وضعیت اقتصادی حکایت از گرایش این حزب به اقتصاد بازار آزاد دارد. در زمینه روابط خارجی ایران حزب مشارکت اساساً توصیه میکند که ایران از روشهای انزوا طلبانه گذشته دوری کند. در زمینه رابطه با آمریکا که حزب مشارکت معتقد است تمام حوزه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این حزب آنجا پیش نمی‌رود که بگوید با آمریکا رابطه برقرار شود، اما اعتراف می‌کند که فرصت‌های گذشته برای نزدیکی با آمریکا از دست رفت. هرچند حزب مشارکت به نقش احتمالی خود در از دست دادن این فرصت‌ها اشاره نمی‌کند، اما پیشنهاد این حزب در حال حاضر این است که اول آمریکا کوتاه بیاید و بعد در ایران مجلس و کارشناسان برای تنیس‌زدایی با آمریکا برنامه‌ریزی کنند.
هشدارهای حزب مشارکت درباره آینده ایران. گزارش سیاوش اردلان بود از رادیو آزادی. اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده زندانی که در قالب مصاحبه‌ای با 3 رسانه رسمی جمهوری اسلامی بیان شد، واکنش شماری از شخصیت‌های اصلاح طلب را برانگیخته است. محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهوری ایران این اعترافات را که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و در آن بسیاری از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان به فعالیت علیه نظام متهم شدند، برای عموم مردم غیر قابل باور خوانده است. اما مجید انصاری، رئیس پیشین سازمان زندانهای کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی، این اعترافات را عجیب توصیف کرده و صحت آن را نشانه ضعف دستگاه امنیتی کشور در کنترل دشمنان جمهوری اسلامی دانسته است. همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد درباره واکنش‌های هواداران اصلاحات به مصاحبه آقای پورزند.
محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در مقاله امروز خود در روزنامه ایران نوشته است اعترافاتی از نوع اعترافات پورزند مورد قبول بخش عمده جامعه قرار نمی گیرد. به نظر آقای ابتهی اطلاع رسانی نباید فقط جایی که مورد علاقه حکومت است صورت پذیرد. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به پرونده‌هایی که شفافیت در آنها مورد علاقه حکومت نبوده تصریح کرده است، هیچ معلوم نشد که بالاخره محتوای حرف‌های فرشاد ابراهیمی را چه کسی تعقیب کرد و چرا پیگیری قضایی محتوای نوار تبدیل به پرونده نوارسازان شد و یا وقتی رسماً در جراید اعلام شد که یکی از نهادها در جریان سفر رئیس جمهوری به شیراز عکس مصدق و خاتمی را منتشر کرده بود تا در بین مردم پخش کند و حضور مردم را به جمع ملی مذهبی ها که آن روزها به شدت زیر فشار بودند منسوب کند، هیچ کس نفهمید که این پرونده چه شد و بالاخره کسی مورد عقوبت قرار گرفت یا نه. آقای ابتهی افزوده است فراموش نمی کنم پس از آنکه اداره اماکن نیروی انتظامی جمع زیادی از هنرمندان را احضار کرده بود و این ابهام ذهن دولت و رئیس جمهور را به خود مشغول نموده بود و به دلیل بی اطلاعی و نامه پر احساس فرزند و همسر آقای پورزند پیگیر جدی مسئله احضار روشنفکران و اتهامات آقای پورزند بودیم، یکی از مسئولان عالی رتبه نیروی انتظامی از وضع بد روابط اخلاقی و سیاسی آقای پورزند به بنده گزارش می‌داد و مشکل اصلی او را در این می‌دانست که لیست بالا بلندی از نویسندگان و شخصیت‌های فرهنگی کشور ارائه کرده که از رضا پهلوی کمک دریافت می‌کردند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری نوشته است آن مسئول نیروی انتظامی به من گفت ما روشنفکران را آوردیم، از آنها تحقیق کردیم و معلوم شد آقای پورزند در مورد همه آنها دروغ می‌گوید و ابهام از پرونده آنان رفع شد. آقای ابتهی اضافه می‌کند من در همان جلسه و بعد هم در جلسه هیئت دولت پیشنهاد دادم که اگر می‌خواهیم حرف‌های پورزند مورد قبول قرار گیرد، با همان شدت هم باید اعلام کنیم که بنا به تحقیقات نیروی انتظامی دامن اکثریت قریب به اتفاق اهل فرهنگ و هنر و قلم، حتی اگر جزو ناراضیان و مخالفان حکومت باشند، آلوده به وابستگی به خارج نیست، که متاسفانه اعلام نشد. محمد علی ابتهی به تناقض‌ها و دوگانگی‌ها در اطلاع رسانی و نقش آن در از بین بردن اعتماد عمومی به حکومت اشاره کرده و نوشته است در مورد آقای پورزند مدت‌ها بود از جرم اخلاقی صحبت می‌شد و کم کم سیاسی شد تا اینکه رابطه اصلی جریانات سیاسی فرهنگی کشور با رضا پهلوی و امریکا شد. این سیر متفاوت و متناقض و سریع باور جامعه را دچار آسیب می کند. آقای ابتهی بدون نام بردن از روزنامه محافظه‌کار کیهان به این نکته اشاره کرده که روزنامه ای می نویسد که درباره آقای پورزند همه چیز را از 5 ماه قبل می دانسته است. پس از آن سیستم قضایی هم به همان نقطه می رسد. اینها باور اجتماعی را کمرنگ می کند. از سوی دیگر علیرضا علوی تبار از دیگر شخصیت‌های اصلاح طلب در مقاله‌ای نوشته است همیشه از این که این همه بی‌اعتقادی و نفرت در کشور کاشته می‌شود به خود می‌لرزم. این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی تأکید کرده که آیا طراحان این مصاحبه فکر کرده‌اند که اگر کسی 8 ماه به صورت انفرادی و بدون ارتباط با خانوادهش نگهداری شود، آیا باز هم کسی به اعترافات او اعتماد خواهد کرد و آن را مبنای داوری خیش قرار خواهد داد؟ گمان نمی کنم از واداشتن یک پیرمرد به اعتراف علیه خیش کسی نفعی ببرد، اما این را خوب می دانم که قدرت نوعی مستی عاطفی و معرفتی می آورد، به طوری که گاهی انسان از درک بدیهیات معرفتی و التزام به بدیهیات اخلاقی غافل می شود. همچنین ناصر زرفشان، وکیل و حقوقدان در تهران، باور دارد که مراحل رسیدگی به پرونده از بازداشت متهم گرفته تا صدور حکم طبق معیارهای قانونی نبوده است. در گفتگویی که با ناصر زرفشان داشتم، او تأکید کرد که از لحاظ سیاسی با سیامک پورزند اختلاف دارد، اما تنها از نظر حقوقی و به عنوان یک وکیل حقوق شهروندی او را ضایع شده می داند.
این نوع دادرسی ها که موضوع اون به نظام حاکمه کشور مربوط میشه، ذاتاً و ماهیتاً سیاسی است و چون طرف در این گونه پرونده ها مرجع قدرت هست، قانون یک سلسله پیشبینی های رو با وسواس مقرر کرده که توی این نوع دادرسی ها بایستی بهش عمل بشه. بزرگترین اینها اینه که این نوع دادرسی ها باید با حضور هیئت منصفه و تشریفات خاص صورت بگیره. خب نه در پرونده پورزند و نه در هیچ یک از پرونده های دیگری که ماهیت سیاسی داشته ظرف این چند ساله اخیر این الزام قانون اساسی صورت نگرفت. دومین نکته علنی بودن این نوع دادرسی هاست. خب محاکمه ایشون هم باز علنی نبود و اینها موارد نقض آشکار خود قانون اساسی است. در یه شعبه ویژه با یه ترتیبات ویژه محرمانه پشت درهای بسته در شرایطی که ماه حتی محل بازداشته ایشون هم مشخص نبود یه پرونده‌ای درست شده. بنابراین این پرونده از بای بسم الله تا تای تمتش به یک کیفیت جریان پیدا کرده که با اصول مقرر در آیین دادرسی کیفری خانایی ندارد و طبیعی است که نتایج چنین پرونده ای رو صرف نظر از جزئیات قضیه که حالا وقت پرداختن بهش نیست نمیشه باید قبول کرد. جامعه، خرد جمعی جامعه با توجه به حافظه تاریخی که داره و در این حافظه تاریخی موارد متعدد، موارد بسیار از این نوع مصاحبه ها رو دیده و داشته و ماهیتش رو میدونه، حق داره جامعه که مضمون باشه، نپذیره.
آقای زرفشان، طبق اون چی که شما بدان معتقد هستید که این مراحل قانونی انجام نشده، فکر میکنید چرا وکیل تسخیری آقای پورزن معتقد هست که این پرونده به هیچ وجه قابل دفاع نیست و تنها تقاضای عفو موکل خودش رو داره؟
خب این سوالی است که علل قاعده باید از ایشان بشود، برای اینکه ایشان وکیل تسخیری هستند. وکیلی است که پورزن خودش انتخاب نکرده، حالا به چه دلیل و تحت چه شرایطی اون رو بنده اطلاع ندارم، ولی من به عنوان یه وکیل عرض میکنم پرونده پورزند یه پرونده سیاسی است، زیرا موضوعش صراحتاً مربوط به نظام حاکمه کشوره. ایشون اقرار میکنه به اینکه فعالیت‌هایی در جهت تغییر نظام حاکمه کشور داشته و این پرونده ذاتاً و ماهیتاً سیاسی است و صراحت قانون اساسی است که این نوع دادرسی باید به حضور هیئت منصفه صورت بگیره. با این وصف چگونه میتوان گفت این پرونده جای دفاع نداره و جای ایراد به رأی که صادر شده وجود نداره؟ باز تصریح قانون اساسی فرض کردم که این گونه دادرسی ها باید به صورت علنی صورت بگیره. چگونه میتوان گفت ایرادی به جریان دادرسی نیست و توجه نکردی همچی تصریحی رو در سطح قانون اساسی؟
ناصر زرفشان، وکیل دادگستری در تهران، از پرونده سیامک پورزند میگفت با مهدی خلجی از رادیو آزادی. اما مجموعه رخدادهای سیاسی روزهای اخیر ایران در مطبوعات غرب امروز هم بازتابهای گوناگونی یافته است. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از این بازتابها.
نشریه فاینانشال تایمز در رابطه با تحولات اخیر در ایران می نویسد روز گذشته دادگاه انقلاب در تهران 33 تن از ناسیونالیست های اصلاح طلب عضو جنبش نهضت آزادی را به اتهاماتی از جمله تلاش جهت سرنگونی دولت اسلامی و ارتباط با خارجیان به زندانهایی تا 10 سال محکوم کرده و سازمان نهضت آزادی را که 40 سال سابقه فعالیت سیاسی داشته است منحل نموده است. آقایان هاشم سباقیان و محمد توسلی وزیر کشور و شهردار تهران پس از انقلاب ایران در میان محکومین قرار دارند. آقای ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت که در جریان دادرسی‌های مربوطه حضور نداشته و جهت معالجات پزشکی در خارج از ایران به سر می‌برد، ضمن اعتراض به محرمانه بودن جریان دادگاه گفته است قانوناً رسیدگی به اتهامات مذکور می‌بایست به طور علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شد. وی افزوده است سال گذشته وزیر اطلاعات کابینه پرزیدنت خاتمی در بیاناتی خطاب به نمایندگان مجلس اتهامات وارده بر نهضت آزادی را رد کرده و آن را تنها منتقد دولت توصیف کرده است. نشریه شیکاگو تریبیون نیز در مقاله‌ای در همین زمینه نوشته است دادگاه مذکور یکی از نهادهای قشری تحت کنترل روحانیون غیر منتخب است که از زمان انتخاب پرزیدنت خاتمی از انجام اقدامات اصلاحی در مملکت ممانعت کرده است. و اما فاینانشال تایمز چنین ادامه می‌دهد که بیانیه‌های اخیر اعضای کنگره آمریکا در تعیین زمان صدور احکام مذکور نقشی قطعی داشته است. در بیانیه‌های مذکور آمده است که هر گونه تماس و مذاکره آمریکا باید ملت ایران را خطاب قرار دهد و نه اشخاصی را که حیات اجتماعیشان به حفظ رژیم کنونی بستگی دارد. و اکنون قشریون در واکنش به این اظهارات مصممند حیطه کنترل و میزان مخالفت‌هایشان با دولت آمریکا را به نمایش بگذارند. روز شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت تهدیدات نظامی و اقتصادی آمریکا جای خود را به شیوه‌های تبلیغاتی سپرده است. وی افزوده است هر هنگام احساس شود دولت، دستگاه قضایی و مجلس ایران جنبشی را آغاز کردند که نظام را از راه اصلی خود منحرف می کند، رهبری در مقابلشان قد علم خواهد کرد. نیویورک تایمز نیز در مقاله‌ای در رابطه با اوضاع ایران می نویسد نهضت آزادی از زمان انتخاب پرزیدنت محمد خاتمی از وی و جنبش اصلاح گرایانش حمایت کرده است. و هرچند رهبران مذهبی ایران در مجموع فعالیت‌های نهضت را تحمل کردند، اما مخالفین پرزیدنت خاتمی این حزب را حامی ناآرامی‌های دانشجویی سال 99 تلقی کرده و 60 تن از آنان را در سال 2000 به زندان انداختند. در این میان نشریه آیریش تایمز نوشته است جبهه مشارکت که اکثریت را در مجلس ایران داراست تهدید کرده است که اگر قشریون تشنه به قدرت دست از ممانعت از اقدامات اصلاحی بر ندارند، پای خود را از کابینه و مجلس بیرون خواهد کشید. آقای محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور ایران و دبیر کل جبهه مشارکت، گفته است ایران 3 راه در پیش روی دارد. اصلاحات در چهارچوب نظامی که انقلاب سال 79 بنا گذاشت، سرنگونی رژیم و دیکتاتوری قشریون. بنا به این مقاله، اگر جبهه مشارکت تهدیدات خود را عملی کند، از رژیم سلب مشروعیت خواهد شد.
واشنگتن پست گزارش خود را با اشاره به عکسی که ماهواره‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در 7 سال گذشته از فعالیت‌های ساختمانی نیروگاه هسته‌ای بوشهر گرفتند آغاز می‌کند و می‌نویسد بحثی که در حال حاضر در واشنگتن و در تل‌آویو جریان دارد این است که آیا باید اجازه داد نیروگاه مطابق برنامه ظرف 2 یا 3 سال آینده به مرحله بهره‌برداری برسد یا نه؟ بخش از بحث این است که روسیه برای رها کردن داوطلبانه عملیات ساختمانی در نیروگاه زیر فشار قرار گیرد. اما نیروگاه در حالی که به مرحله تکمیل نزدیکتر می شود، همچنین به آزمایش بالقوه دکترین جدید دولت بوش در پیشگیری از تهدیدهای متوجه امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است. واشنگتن پست می نویسد در این روند پیچیدگی های همراه با اجرای سیاست پیشگیری برجسته شده است. تأثیر چنین حمله ای بر مناسبات آمریکا با مسکو چه خواهد بود؟ حذف یک نیروگاه هسته‌ای غیرنظامی چه تأثیری بر برنامه پنهانی تولید سلاح‌های هسته‌ای ایران که به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا در ده‌ها مرکز کم اهمیت‌تر دیگر در سراسر کشور جریان دارد خواهد داشت؟ و شاید مهمتر از همه پیامدهای آنچه که ایران تقریباً به طور مسلم یک عمل جنگی خواهد دانست چه خواهد بود؟ واشنگتن پست به نقل از آنتونی کورزمن کارشناس برجسته خاورمیانه می‌نویسد در داخل دولت بعضی‌ها از حمله پیشگیرانه حمایت می‌کنند، دیگران بر این عقیده هستند که اگر ایران با معیارهای بین‌المللی ایمنی موافقت کند نیروگاه یک خطر امنیتی نخواهد بود. از این گذشته آنها می‌گویند در حالی که از بین بردن نیروگاه بوشهر برنامه هسته‌ای ایران را حذف نخواهد کرد، ممکن است ایرانیان را در زمانی که دولت بوش سعی دارد با آنها نزدیک شود خشمگین سازد. واشنگتن پست می‌نویسد هر مسیری که دولت بوش انتخاب کند می‌تواند تحت شعاع اسرائیل متحد اصلی آمریکا در منطقه قرار گیرد. و اضافه می‌کند هرچند به نظر می‌رسد حمایت از حمله پیشگیرانه در دولت زیاد نیست و در سطح بالا نیز مورد بحث قرار نگرفته است، اما اسرائیل گفته است اجازه نخواهد داد نیروگاه گشایش یابد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام دولت در واشنگتن که با موضع اسرائیل آشناس می‌نویسد تل آویو یک گزینه نظامی را در نظر دارد. اضافه می‌کند در هفته‌های اخیر اسرائیل علناً به ایران هشدار داده است که نیروگاه بوشهر را تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی می‌کند. واشنگتن پست می‌نویسد شواهدی وجود دارد که هرچند قطعی نیست، اما نشان می‌دهد که ایران آتشبارهای موشکی ضد هوایی را در اطراف نیروگاه و یک راکتور پژوهشی هسته‌ای در نزدیکی تهران مستقر ساخته است. واشنگتن پست می‌نویسد CIA تخمین می‌زند که ایران 7 سال تا ساختن یک بمب هسته‌ای فاصله دارد. اسرائیل این مدت را 5 سال می‌داند. و کارشناسان بر این عقیده هستند که ایران ظرف چند سال آینده اطلاعات و تکنولوژی در حدی که برای ساختن یک موشک هسته‌ای دوربرد بدون کمک خارجی کافی باشد به دست خواهد آورد.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در دیدار رسمی یک روزه اش از تهران با سران جمهوری اسلامی گفتگو کرد. جمهوری اسلامی ایران میکوشد تا در زیر فشار تحریم های اقتصادی آمریکا به اتحادیه اروپا هرچه بیشتر نزدیک شود. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در کنفرانس خبری مشترکش با خاویر سولانا دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران را مثبت ارزیابی کرد. اما آنچنان که همکارم علیرضا طاهری میگوید خاویر سولانا هر گونه گسترش روابط با جمهوری اسلامی را صریحا مشروط به شرایطی روشن کرده است. علیرضا طاهری:
شرطهایی که آقای سولانا برای گسترش روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا گذاشته است شرطهای تازه‌ای نیست، اما تکرار این شرط‌ها از زبان بلند پایه‌ترین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که هیچ گونه تحول چشمگیری در روابط دو طرف روی نداده است. از دیدگاه اتحادیه اروپا تا زمانی که جمهوری اسلامی به شرط‌های گذاشته شده تن در ندهد، روابط این اتحادیه با تهران به گونه‌ای مثبت متحول نخواهد شد. اتحادیه اروپا برای گسترش روابطش با جمهوری اسلامی 4 شرط عمده گذاشته است. نخست، جمهوری اسلامی باید به حفظ حقوق بنیادی از جمله حقوق بشر و تبلیغ این حقوق و نیز اصلاح ساختار قضایی در ایران متعهد شود و به این تعهد وفا کند. دوم، اتحادیه اروپا درباره منع گسترش سلاح‌های ویرانگر و مرگبار انبوه از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که پیمان‌های بین‌المللی در این زمینه را امضا کند و درها را به روی ناظران بین‌المللی بگشاید. شرط سوم اتحادیه اروپا این است که جمهوری اسلامی به قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تروریسم و نیز به کلیه قراردادهای سازمان ملل متحد در این زمینه عمل کند. در چهارمین شرط، اتحادیه اروپا صریحاً از جمهوری اسلامی انتظار دارد که با بهره‌گیری از نفوذش اجازه ندهد روند صلح در خاورمیانه به خطر افتد و افزوده بر آن جمهوری اسلامی باید موجودیت اسرائیل را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد. به گفته ناظران نگاهی به این چهار شرط نشان می‌دهد که تنها تفاوت عمده مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ایران این است که اتحادیه اروپا برخلاف آمریکا جمهوری اسلامی را در محور شرارت جای نداده است. ناظران یاد شده می‌افزایند از همین رو خوشبینی هایی که درباره سفر خاویر سولانا در ایران ابراز شده و نیز اینکه دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوعی پیروزی برای جمهوری اسلامی و نوعی شکست برای آمریکاست رنگ می‌بازد. به خصوص که سفر آقای سولانا به تهران در زمانی انجام گرفت که بدتر از آن را نمی‌توان تصور کرد. آقای سولانا در حالی به تهران رفته است که مضمون نامه یکسر انتقادآمیز آیت الله سید جلال الدین طاهری، قدیمی ترین امام جمعه جمهوری اسلامی، از ساختار حکومت در ایران همچنان بر سر زبان هاست. در آستانه سفر آقای سولانا، نوروز یکی دیگر از روزنامه‌های اصلاح‌گرا توقیف شد و مدیر مسئولان دکتر محسن میردامادی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، یکی از میزبانان آقای سولانا، باید به زندان برود. افزوده بر این، حکم‌های سنگینی برای اعضای نهضت آزادی در استقبال از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر شد که حتی شماری از وابستگان جناح معروف به محافظه‌کار اقتدارگرا، اگر نه در علن که در خفا، بر این حکم‌ها خرده گرفتند. به گفته شماری از هواداران اصلاحات، نمایش تلویزیونی اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی سالخورده و بیمار نیز پیشکش دیگر جناح اقتدار گرای محافظه‌کار به آقای سولانا بوده است. ادامه فضای پرتنش سیاسی در ایران امروز و معوق ماندن خواستهای اتحادیه اروپا به گفته ناظران بیگمان به دل سرد شدن اتحادیه اروپا از دولت اصلاح گرای ایران خواهد انجامید.
اما باز هم درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، به دنبال پاسخهای شدید اللحن مقامهای ایران به بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا و در پی آن تکرار اتهامات محافظه‌کاران ایران مبنی بر تهاجم فرهنگی آمریکا، به نظر می‌رسد که آتش جنگ لفظی و بحران در مناسبات دو کشور به شکل بی سابقه ای در یکی دو سال اخیر بالا گرفته و دو طرف بی امان به یکدیگر حمله می‌کنند. برخی از تحلیلگران و مقام‌های مسئول کنونی و پیشین آمریکایی در روزهای اخیر با عباراتی که از زمان انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران کمتر سابقه داشته درباره ایران و وضع کنونی آن صحبت می‌کنند. از این جمله است جیمز وولسی، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، که هفته گذشته در واشنگتن سخنرانی داشت و امروز نیز مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال درباره ایران به چاپ رسانده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، ضمن گفتگویی با جیمز وولسی نگاهی هم دارد به مقاله وی و نیز مقاله دیگری که امروز در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده.
جیمز وولسی کسانی را که ملاهای حاکم در ایران می‌نامد به ساکنان کرملین در سال 1988 یا ورسای در سال 1788 تشبیه می کند و می نویسد طوفانی که این دو کاخ را در خود گرفت ممکن است هنوز به ایران نرسیده باشد، اما نیرو می گیرد. رئیس سابق CIA در مقاله خود در وال استریت جورنال اضافه می کند این تنها دانشجویان نیستند که علیه نظام تظاهراتی برپا کردند، کارگران نیز سربسیان بر می دارند و اقتصاد از پا در می آید. ایدئولوژی حکومت مذهبی ایران گرفتار سرگیجه شده است و این چرخشی است که باید آن را زیر نظر گرفت. حکومت مذهبی شیعه ایران امروز در جایی است که کمونیسم در اوایل دهه 80 بود. جیمز وولسی می نویسد زمانی که آیت الله جلال الدین طاهری استعفا داد، نه تنها به ملاهای حاکم به دلیل ناتوانی در اداری امور کشور حمله کرد، بلکه بر آنها به علت خیانت به اسلام تاخت. در این نقطه او به آیت الله عظما منتظری که 5 سال است در خانه‌اش زندانی است و اخیراً فتوای علیه بمب‌اندازان انتحاری صادر کرد پیوست. رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مقاله خود درباره استر جورنال این موضوع را که ایرانیان ایمان و باور خود را به حکومت مذهبی از دست دادند شگفت‌آور نمی‌داند و می‌نویسد اتحاد مسجد و حکومت در ایران بهتر از اتحاد کلیسا و حکومت در اروپا عمل نکرده است. و می‌افزاید نوآوری آیت الله خمینی در سال 79 یعنی تشکیل یک حکومت مذهبی شیعه سنت مذهبی را به سخره گرفت و ایران را در مسیری ناآشنا و فاجعه آمیز به حرکت درآورد. جیمز وولسی می نویسد بیگانگی اندیشه ایرانی و حکومت مذهبی احتمالاً دلیلی است که نشان می دهد چرا سرکوب و سانسور با تمام بیرحمی خود به ویژه کارگر نبوده است. یک درس مهم تاریخ انقلاب ها این است که محرومیت اقتصادی همراه با بیرحمی پراکنده و محدود ضربان نبض مستضعفین را تون می کند و آنها را به شورشیان متحد بدل می سازد. جیمز وولسی رئیس سابق CIA در وال استریت جورنال می نویسد به این ترتیب شرایط انقلابی اینک در ایران وجود دارد و اضافه می کند دومین و آخرین دور ریاست جمهوری آقای خاتمی ظرف 3 سال تمام می شود. بنابراین در 1-2 سال آینده روحانیان حاکم ناچار خواهند بود تصمیمی بزرگ بگیرند. آنها می توانند سعی کنند فرد دیگری را که رسما به عنوان یک اصلاح طلب قابل قبول باشد بیابند. اما دانشجویان و اصلاح طلبان واقعی تقریبا به طور مسلم گزینشانها را نخواهند خرید. بنابراین ملاها به طرف افزایش سرکوب مردم کشیده خواهند شد. راه دیگر آنها این است که توصیه آیت الله منتظری و آیت الله طاهری را بشنوند، از کوشش برای پیوند دادن مسجد و حکومت دست بردارند و تمام روحانیان به نقش سنتی خود خارج از دولت بازگردند. جیمز وولسی می نویسد باید امیدوار بود که برای پرهیز از خونریزی روحانیان حاکم آبرومندانه کنار بروند، اما اگر فریب، سرکوب و ترور را برگزینند طولی نخواهد کشید که با بحران عمده روبرو خواهند شد، بحرانی که آنها در آن احتمالاً همه چیز از جمله جان خود را از دست خواهند داد. رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در اظهار نظری در مورد استعفای آیت الله طاهری گفت:
He defected with a 5-page statement that blasted the ruling clerics and among the things he blasted was their support for violence.
با یک بیانیه 5 صفحه‌ای که به شدت از روحانیان حاکم انتقاد می‌کرد، خود را کنار کشید. حمایت از خشونت از جمله مسائلی بود که طاهری آنها را به آن دلیل به باد حمله گرفت و به گمان من تردید نیست که خامنه‌ای و رفسنجانی و روحانیانی که ابزار قدرت حکومت را در ایران در کنترل خود دارند از تروریسم حمایت می‌کنند. با این حال جیمز وولسی رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اظهار نظر کرد که به گمان او موقعیت آنها ضعیف می شود. لسود
I think the future is on the side of the students in the streets and the workers who have been rebelling, the reformers who are in prison and
به گمان من آینده به دانشجویان در خیابان و کارگرانی که سر به شورش برداشتند، اصلاح طلبانی که در زندان هستند و روزنامه‌نگاران شجاع تعلق دارند. و حالا نه تنها آیت الله عظما منتظری بلکه طاهری و آیت الله های دیگر عملا علیه رژیم به حرکت در آمدند. این رژیم است که به نظر می‌رسد در مراحل پایانی خود قرار دارد.
پس از آنکه روز شنبه رسانه‌های بریتانیا از توافق جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بر سر شرایط حمله به عراق گزارش دادند، بار دیگر انعکاس نظرات موافق و مخالف در مورد حمله به عراق در این کشور بالا گرفت. مقامات عالی رتبه دولتی در لندن میگویند حملات بدون اعلان قبلی به عراق ممکن است در آینده‌ای به نزدیکی ماه اکتبر انجام گیرد. اگرچه هنوز هیچ طرح حمله‌ای قطعی نشده، تونی بلر حمایت کامل نظامی و دیپلماتیک بریتانیا را از آمریکا تضمین کرده است. این سخنان بار دیگر مخالفان حمله به عراق را به اعتراض درآورده. از جمله روز دوشنبه مینس کمبل نماینده مجلس از حزب اپوزیسیون لیبرال دموکرات و سخنگوی این حزب در امور بین المللی در مقاله‌ای در نشریه گاردین نخست وزیر بریتانیا را طرف پرسش قرار داده میگوید تونی بلر برای چنین اقدامی باید از حمایت افکار عمومی بریتانیا برخوردار باشد و فقط هنگامی میتواند از این حمایت بهره‌مند شود که به سوالهایی که مطرح است پاسخ دهد. یکی از این سوال‌ها را او چنین مطرح می‌کند که به گفته آمریکا تغییر نظام در بغداد تأثیر مثبت متقابل بر سراسر منطقه خواهد داشت و باعث می‌شود کشورهای دیگر نیز به دموکراسی و سیاست‌های باز روی آورند. آقای کمبل می‌پرسد اما اگر مقامات آمریکا اشتباه کرده باشند و به جای تسری موج دموکراسی در منطقه شاهد گسترش موج بی‌ثباتی شویم، آن وقت چه کسی مسئول خواهد بود؟ او در گفتگویی با رادیو آزادی در این مورد میگوید
Some American experts seem to believe that if Saddam Hussein were to be replaced as a result of military action, then there's a likelihood of a democratic renaissance in the Middle East. I am certainly by no means convinced of that.
به نظر میرسد برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند اگر صدام حسین از حکومت عراق برکنار شود، احتمال یک رنسانس دموکراتیک در خاورمیانه خواهد بود. این استدلال مرا به هیچ وجه قانع نمی کند. آنچه من برعکس فکر می کنم آن است که برکناری صدام حسین خطر بی‌ثباتی را در منطقه تشدید می کند. خطر مثلا کردها در شمال عراق که اعلان استقلال کنند. در پی آن تأثیر این موضوع بر ترکیه که سالیان طولانی است با کردهای کشور خود درگیرند. خطر دیگر در ارتباط با شیعیان جنوب عراق خواهد بود و اینکه آیا ایران در این مورد ساکت خواهد نشست. اگر این اتفاقها بیفتد من فکر نمی کنم یک عراق از هم پاشیده در منطقه بتواند ثبات و دموکراسی در پی داشته باشد. در واقع در سال 1991 در پایان جنگ خلیج فارس یکی از دلایلی که نیروهای ما وارد بغداد نشدند همین بود که نمی خواستیم عراق تجزیه شود و در نتیجه باعث بی‌ثباتی منطقه گردد. از مینس کمپل میپرسم در مقاله انتقادیتان گفته اید که ماده 51 منشور سازمان ملل هنگامی به کشورها اجازه دفاع از خود میدهد که امنیت آنها را خطری واضح و قریب الوقوع تهدید کند. فکر میکنید صدام حسین در رأس دولت عراق خطری واضح و قریب الوقوع نیست؟
Article 51 provides for a right of self-defense. It does not provide any language which supports anticipatory action. But I believe you can infer.
ماده 51 منشور سازمان ملل درباره حق دفاع از امنیت خود است. اما هیچ زبان و کلامی در آن به کار برده نشده که حاکی از پیشبینی به خطر افتادن امنیت باشد. با این حال فکر می‌کنم می‌توان گفت که حق تعبیر خطر نیز در متن این منشور نهفته است. اما برای به عمل درآوردن چنین تعبیری باید شواهد کافی برای خطر واقعی وجود داشته باشد. از صرف اینکه عراق صاحب سلاح‌های تخریب جمعی است به خودی خود نمی‌توان نتیجه گرفت که پس خطری جدی را نیز به وجود می‌آورد. البته شاید شواهد کافی در دست باشد اما این شواهد هنوز علنی نشده است. با آقای کمبل نماینده مجلس و سخنگوی حزب اپوزیسیون لیبرال دموکرات در امور خارجی بریتانیا میگویم برخی میپرسند مسئولیت جامعه بین المللی در قبال حکومت‌های مانند صدام حسین که آزادی را سرکوب می‌کنند، حقوق جانی و مدنی مردم خود را گرامی نمی‌دارند و خطری بالقوه برای همسایگانشان هستند چیست؟
The responsibility of the international community is to use international institutions so far as possible to restrain and inhibit someone like Saddam Hussein.
مسئولیت جوامع بین المللی آن است که حتی امکان برای کنترل کسانی مانند صدام حسین به نهادها و سازمانهای بین المللی متوسل شوند. از بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1991 سیاست جامعه بین المللی که با موفقیت اجرا شده بر پایه مهار و جلوگیری از تجاوز بوده. اگر ما اکنون بخواهیم این سیاست را کنار گذاریم به نظر من باید دلایل کافی و علنی شده برای این کار داشته باشیم.
بغداد از زبان اودی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق برای بار دیگر به کشورهای عرب هشدار داد که از همکاری با آمریکا در حمله نظامی به عراق خودداری ورزد. اودی صدام از کشورهای عرب خواسته است در صورت حمله آمریکا به عراق بی‌طرف نیز نمانند و در کنار عراق قرار گیرند. این درخواست اودی صدام در پی اظهارات اخیر سباوالاحمد وزیر خارجه کویت مطرح شده است. وزیر خارجه کویت در پی دیدار روز شنبه خود با الکساندر سلطانوف معاون وزیر خارجه روسیه از عراق خواست با جدی گرفتن تهدیدهای آمریکا به هیئت بازرسی سازمان ملل متحد اجازه دهد تا به این کشور سفر کند. عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت مذکور جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در خاک این کشور خودداری کرده است. مقامات واشنگتن تاکید کردند در صورت ادامه خودداری بغداد از پذیرفتن هیئت یاد شده، حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق برای سرنگون ساختن حکومت صدام حسین بعید نخواهد بود. هرچند کشورهای عرب از جمله کویت آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند، اما شیخ احمد فهد وزیر اطلاعات کویت حمله نظامی به عراق را در صورتی نتیجه بخش می‌داند که به گفته وی در عمل به سقوط حکومت صدام حسین منجر شود. این در حالی است که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در تازه ترین اظهارات خود در مورد عراق بهترین راه حل برای حل مسئله این کشور را انجام مذاکره با بغداد ذکر کرده است. در دور پیشین مذاکرات میان کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با ناجی صبری وزیر خارجه عراق، بغداد حاضر نگردید پیشنهاد کوفی انان را برای اعزام هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق بپذیرد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مذاکرات عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و جان گرنگ رهبر جنبش خلق برای آزادی سودان با استقبال دیگر سازمان‌ها و احزاب سیاسی مخالف حکومت سودان روبرو شده است. این مذاکرات روز شنبه به دعوت رئیس جمهوری اوگاندا در کامپالا پایتخت این کشور برگزار شد. عمر البشیر پس از 13 سال ریاست جمهوری در سودان برای نخستین بار است که با رهبر جنبش خلق برای آزادی سودان ملاقات می کند. نمایندگان دو طرف حدود 10 روز پیش از مذاکرات کامپالا پیشنویس پیمانی را به امضا رساندند که در صورت تسلیم نهایی آن با انجام یک همه پرسی جنوب سودان به عنوان کشوری مستقل از سودان جدا خواهد شد. جنبش خلق برای آزادی سودان که بیشتر اعضای آن را مسیحیان این کشور تشکیل می‌دهند، از 19 سال پیش برای کسب استقلال علیه دولت مرکزی سودان می‌جنگد. جزئیات مذاکرات میان عمر البشیر و جان گرنگ تا کنون منتشر نشده است. این دو بدون حضور شخص دیگری در پشت درهای بسته به مذاکره پرداختند. نیروهای مخالف حکومت سودان از جمله سازمان تحت رهبری جان گرنگ را در بر می‌گیرد. درباره مذاکرات کامپالا به رادیو آزادی می‌گوید: از مهمترین موضوعات مورد توافق در کامپالا انجام مذاکرات در آینده میان طرفین با حضور نمایندگان دیگر سازمان‌ها و احزاب عضو همبستگی ملی دموکراتیک سودان است که در واقع نماینده اکثریت مردم سودان به شمار می رود. این مذاکرات در ماه آینده در نایروبی برگزار خواهد شد.
و ناحیه ثانیه حدیث حول دموکراتیه فی سودان و الانتخابات النزیهه.
از طرف دیگر برقراری دموکراسی در سودان و همه پرسی در مورد آینده جنوب سودان و نیز آینده نوع حکومت سودان یکی از مهمترین موضوعات مورد گفتگو در کامپالا بوده است. سخنگوی سازمان همبستگی ملی دموکراتیک سودان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
نحن نلتقی ای تجمع الوطن الدموکراتی یلتقی مع العقید جون گرنگ فی الرابع من اغسطس القادم.
رهبران دیگر در همبستگی ملی دموکراتیک سودان روز چهارم ماه اوت با جان گرنگ نشست مشترکی در اریتره خواهند داشت. جان گرنگ در این نشست سازمان همبستگی ملی دموکراتیک سودان را در جریان جزئیات مذاکرات خود با عمر البشیر قرار خواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شامگاه یک شنبه یکی از فرستنده‌های تلویزیونی آلمان گزارشی از زندگی قبیله‌ای در اندونزی را نشان می‌داد که اهالیان بیشتر به کشت و پرورش خیزران و یا بامبوس می‌پردازند. خیزران یکی از انواع نی است که دارای ساقه های قطور، راست، محکم و خوشرنگ است و در مناطق حاره‌ای رشد و نمو می کند. برگ های این گیاه دراز و شبیه برگ خرماست. در این گزارش تلویزیونی ضمن نمایش زندگی اهالی این قبیله، نحوه بهره برداری و کاربرد خیزران نیز به تصویر کشیده شده بود. در این فیلم از سنت های دیرینه این قبیله هم سخن به میان آمده و در بخشی از فیلم مرد مسنی نشان داده می شد که معتقد بود ارواح خبیثه در گیاه خیزران لانه و آشیانه می کنند و به این منظور وی با تبر تیز و بزرگی به جان قطورترین و بلندترین خیزران ها افتاد و یکایک آنها را نقش بر زمین کرد. این مرد مسن آنگاه خیزران ها را قطعه قطعه کرد تا به قول خودش ارواح خبیثه از آنها بدرآیند. در صحنه از این گزارش تلویزیونی همچنین نشان داده می شد که چگونه خیزران های قطعه قطعه شده به خدمت آشپزی در می آیند. به این ترتیب که اهالی قبیله داخل ساقه های خیزران ها برنج می ریختند و سپس آنها را در میان آتش رها می ساختند و پس از چندی برنج های پخته شده را از داخل خیزران ها خارج می کردند و به مصرف می رسندند. بنابراین اولین کاربرد خیزران در این قبیله اندونزی در امور آشپزی است و می توان گفت که ساقه این گیاه حکم پلوپز را برای اهالی قبیله دارد. در صحنه از این فیلم مستند همچنین نشان داده می شد که روستاییان با وسایل و ابزار ابتدایی از برگ و ساقه های کوچک خیزران به بافتن زیرانداز و ساختن کلبه و از این گذشته به سازسازی سرگرم بودند. آنها از به هم پیوستن ساقه های بلند و کوتاه خیزران همچنین به ساختن قایق می پرداختند. هدف از تهیه این گزارش تلویزیونی آن بود که به تماشاگران نشان داده شود که در این ناحیه از جهان خیزران هایی به دست می آید که طول آنها 30 تا 40 متر و قصرشان 20 تا 25 سانتی متر است.
برنامه های ما در ساعت پایانی تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران ادامه می‌یابد. سپاسگزارم از توجه شما. دعوت می‌کنم همچنان شنونده ما باشید.
خورشید محرومم، به این اندیش مفهومم، هدف هستی دل من بود، من از ناکام مسلومم، من از ناکام مسلومم. من از نیل آدشم بودم، اراده من گلیم بود، زمستان بود و می دیدم که جایم هر دوزخ بود، که جایم هر دوزخ بود. Thank you.
را آرزو کردم در آن زندان تنهایی، خدا را جستجو کردم.